بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوب در جلسه گذشته عرض کردیم که در کیهان شناسی بخشی از نظریاتی که جریان الحادی برای نفی ضرورت وجود خداوند ازش استفاده میکنه نظریه های ازلی انگار هستند و اولین مدل از این نظریه نظریه جهان ثابت و ایستا یا مدل استاتیک هست. این نظریه جهان ثابت و ایستا چی میگه و از کجا پیدا شده و به چه سرانجامی رسیده؟ این نظریه معتقده که این اجرام آسمانی که ما مشاهده میکنیم و که در واقع کیهان رو تشکیل میدهند، اینا در گذشته همان طوری که الان ما مشاهده میکنیم به همین شکل بودند. اینا در طول زمان تغییر پیدا نکردن، انبساط پیدا نکردن، انقباض پیدا نکردن و در آینده هم به همین شکل خواهند بود. این بنابراین جهان وضعیت ثابتی داره. بله، ممکنه تغییرات خرد صورت بگیره، مثل این که ما الان در روی زمینیم گیاهی سبز میشه یا اقیانوس ها مثلا یه زمانی زمین رو آب فرا گرفته بود، حالا خشکی زمانی پیدا شد، زمانی حیات پیدا شد، اینا بحث دیگه است. اما خود در واقع اجرام آسمانی، کرات، سیارات، ستارگان، اینها وضعیت ثابت، فواصل ثابتی داشته اند و دارند. این دیدگاهی است که از قدیم الایام مطرح بوده و تصور عمومی بشر اینطوری بوده. اندیشمندان و فیلسوفان هم همین گونه فکر می‌کردند از یونان باستان به این طرف. خب اون زمان‌ها تا قبل از اینکه فیزیک جدید شکل بگیره، همون فیزیک کلاسیک نیوتونی و هیئت گالیله و کوپرنیک و اینها، در واقع مباحث طبیعیات و مربوط به فیزیک و اینا هم توی فلسفه بحث می شده و در واقع این دیدگاه غالب بوده. البته این به این معنا نیست که کسانی که این دیدگاه رو داشتن خدا ناباور بودن همشون، نه، خدا باوران هم در بینشون زیاد بودن، کسانی که همین دیدگاه رو داشتن، چه از میان فیلسوفان چه متکلمان. مثلا شما حتی نگاه میکنی سنت آگوستین مسیحی هم مباحثی داره که در واقع هماهنگ است، دیدگاهی داره که هماهنگی داره با چنین دیدگاهی، نه اینکه لزوما همین نظریه باشه. و این رو مانع این نمیدونستم که مثلا حتی ارسطو با اینکه حرکت رو از اول قائل بوده، اما وجود محرک اول رو لازم میدونسته. پس این نیست که لزوماً پیروان این دیدگاه خدا ناباور بودن، نه، اکثرشون خدا باور بودن، ولی در این حال خدا ناباوران تکیه به همچین دیدگاهی داشتن و با وجود یک چنین دیدگاهی دیگه خیلی لازم نمی دیدن که بیان بحث‌های جدی و جدید و عمیقی بکنن. تا حدودی گویی همچین خیالشون راحت بود که با یک چنین دیدگاهی دیگه نیازی نیست خدایی رو در نظر گرفت. خب این نظریه عرض کردیم که از اون زمان مقبول بود تا زمانی که نیوتن و گالیله و اینها آمدن. اینها هم این نظریه رو در واقع پذیرفتند و این نظریه ادامه پیدا کرد. ادامه پیدا کرد یعنی در دوره حاکمیت فیزیک کلاسیک و نیوتنی هم این دیدگاه حاکم بوده. در هیئت گالیله و کوپرنیک هم چیزی نبوده که در واقع بیاد و مخالفت کنه با اساس این دیدگاه، گرچه هر از گاهی اشکالاتی مطرح می شده و سعی می شده که جواب داده بشه. این آمد جلو و فیزیکدانان بزرگی هم این رو پذیرفتن تا رسید به اینشتین. اینشتین هم اول این رو پذیرفت و بعدن با یه مشکلاتی برخورد کرد و راه حل‌هایی ارائه داد که اشاره خواهیم کرد. در هر صورت نیوتن که خب نابغه بزرگی در فیزیک بود، اومد و اتفاقا این نظریه رو یک چارچوب علمی استوار و قویمی بهش داد، یک اصولی رو پایه‌گذاری کرد، از 4 اصل رو در واقع ارائه داد و با این 4 اصل تونست یک تقریر و صورتبندی علمی قابل توجهی از این نظریه ارائه بده. اون 4 اصل ویژگی که ارائه داد نیوتن، یکی حاکمیت نیروی گرانش بر کیهانه، چون گرانش رو اینطور که در تاریخ علم مطرح میشه عمدتاً به نیوتن برمیگردانند. یکی از اصول دیگری که ارائه داد ایستایی کیهان با ستارگانی که همواره در جای خودشون ثابت ماندند، و سوم نامحدود بودن فضا با توزیع یکسانی از ستاره ها، خب به گونه ای که نیروی جاذبه موجب فرو ریزش ستارگان در یک حوزه محدود نشود. چون این بحث مطرح بود که خب نیروی گرانش میتونه در واقع جذب کنه و موجب فرو ریزش بشه، و با این توزیع یکسان در واقع این گرانش از چون به طور مساوی از جهات مختلف وارد میشد، این در واقع جلوگیری از فرو ریزش میشد. و مطلب چهارمی که ارائه داد همگنی و همسانگردی کیهان بود، یعنی این توزیع یکسان اجرام آسمانی در فضای نامحدود به گونه ای بود که هر ناظری در هر نقطه ای از کیهان بیسته و به هر سمتی که این به این فضای بیکران نگاه کنه جهان رو یکسان میبینه. این یعنی چی؟ این یعنی که هیچ نقطه ای در این کیهان ویژگی خاص و مخصوص خودش که اون رو متمایز کنه از دیگر نقاط جهان نداره و همه کل کیهان در واقع از نوعی یکسانی و همسانی و همگنی برخوردار هست. خب اینها رو ارائه داد و در واقع خیلی محکم کرد پای این نظریه جهان ثابت و ایستا رو. خب عرض کردیم که این تا زمان اینشتین ادامه یافت و خود اینشتین هم این نظریه رو پذیرفت. اول اینشتین به دنبال معادلات نسبیت عام که ارائه داد و یه تحول مهمی رو در فیزیک در واقع ارائه کرد، خب این خیلی خوب بود، ولی یک جایی مشکلاتی پیدا می کرد و با این نظریه هم خوانی نداشت. این مسئله اینشتین رو مجبور کرد که روی این کار بکنه و زحمت بکشه یه جور این دوتا رو با هم دیگه هماهنگ کنه و سالها زحمت کشید و در واقع آمد یک اصلی رو ارائه داد که به نام ثابت کیهان شناختی، که این ثابت کیهان شناختی یک متممی بود که میتونست معادلات نسبیت رو با این نظریه جهان ثابت و ایستا هماهنگ بکنه. پس اینجا آی اینشتین هم مشکلش رو حل کرد. اما این نظریه با مشکلات متعددی روبرو بود که مرتب مطرح میشد، پاسخهایی براش داده میشد. ما در اینجا به دو تا مشکل اشاره میکنیم. یکی پارادوکس اولبرس بود که اولبرس در واقع این مسئله رو مطرح کرد که خب اگه این جهان ایستاست و همسان و همسانگرده و توزیع یکسانی از ستارگان در این جهان وجود داره، پس برای چی باید شب تاریک باشه؟ خب شب هم باید مثل روز روشن باشه. و این که میبینیم شب تاریکه، این با این جور در نمیاد. البته پاسخهایی داده شد که مثلا این میتونه از غبارهای بین ستارهی باعث این شده باشه و اون جواب هم در واقع مردود بود، چون در اونها میتونست نور رو منتقل بکنه، مثل ماه که میگیره منتقل میکنه. بعد همیشه به طور یکسان چجوری میشه این غبارها رو فرض کرد؟ مسائل خاصی داشت که به هر جهت خیلی اون جوابهایی که داده شده بود بعدن در یافته های جدید علمی مردود واقع شد. یه بحث دیگه معادلات فریدمن بود. فریدمن اومد بر اساس همون معادلات نسبیت اینشتین، بدون اون که اون ثابت کیهانشناختی رو که اصطلاحاً ثابت لاندا هم بهش میگن، یعنی با لاندا نشونش میدن که یکی از حروف یونانی است، این آی فریدمن اومد اون ثابت کیهانشناختی اینشتین رو که متممی بود داده بود اونو گذاشت کنار، خود معادلات نسبیت رو بررسی کرد و از این معادلات انبساط کیهان رو نتیجه گرفت، تحول و انبساط کیهان رو به دست آورد. خب این جنبه نظری داشت. به دنبال اون یه اتفاقات دیگری در کیهانشناسی رصدی افتاد. از جمله اتفاقاتی که افتاد در واقع مسئله ردشیفت یا که در فارسی به سرخ گرایی، سرخ روی یا انتقال به تابش سرخ معنی کردن. این یعنی چی و چه نتیجه ای داد؟ آیه هابل مشاهده کرد با تلسکوپی که داشت که هرچه کهکشانها ما فاصله بیشتری رو در واقع داریم دنبال میکنیم، نور گسیل شده از اونها رو که در، چون ما نور رو دریافت میکنیم دیگه، هرچه میریم عقبتر این نور به سمت قرمز شدن میره. یا مثلا یک کهکشانی رو با کهکشان دیگر که مقایسه میکنیم، در واقع در اندازه‌گیری‌های مختلف که میکنیم کم کم میبینیم هی به سمت قرمز شدن میره. این یعنی چی؟ ببینید، وقتی نور از مرکز گسیل نور فاصله میگیره، هرچه دورتر میشه، این در مورد صدا هم در واقع به نحوی مطرح هست، هرچه نور از مرکز گسیلش فاصله میگیره، این طول موجش بیشتر میشه. طول موج بیشتر میشه یعنی انرژی کمتر میشه و نور الان هم در واقع نور آبی بیشترین بسامد رو داره، طول موجش کوتاهه، بنابراین بیشترین بسامد رو و فرکانس رو داره و بیشترین انرژی رو، بیشترین فوتون رو. نور قرمز کمترین بسامد رو داره، یعنی طول موجش بزرگتره و انرژیش کمتره. این دید هرچه میره عقب هی به سمت قرمز شدن میره. این به این معناست که این کهکشان ها دارن از همدیگه دور میشن و میزان دور شدن یا به تعبیری انبساطشون هم با فاصله‌ای که دارن نسبت داره. این در واقع نشون میده که جهان ما در حال انبساطه. یعنی آنچه را که فریدمن از طریق معادلات برآمده از نسبیت اینشتین به دست آورد، اینجا هم کیهانشناسی رصدی از طریق تابش سرخ یا سرخ روی به دست آورد. خب بنابراین وقتی که این جهان در حال انبساطه و نسبتی هم داره این انبساط با فاصله‌ای که دارن که کهکشان ها به هم، این به چه معناست؟ این به این معناست که پس هرچه میریم عقبتر این جهان کوچکتر و کوچکتر و کوچکتر و تا برسه مثلا به اون نقطه تکینگی که اصطلاحاً میگن بی نهایت کوچک یا شعاعش صفره و اون سینگولار پوینت تکینگی یا به تعبیر ژوژلومتر پرمول اتم به اتم آغازین برسیم. خب این داده های رصدی و محاسباتی اینها باعث شد که در واقع دیگه اون نظریه بشکنه، نظریه جهان ثابت و ایستا، دیگه فیزیکدانان ازش فاصله بگیرن، جامعه علمی دیگه اون رو کنار بزنه و اینشتین هم وقتی این نتایج رو مشاهده کرد گفت یکی از بزرگترین اشتباه عمرم همونه که اومدم کلی وقتم رو صرف کردم، عمرم رو ضایع کردم برای رسیدن به اون ثابت کیهانشناختی یا ثابت لاندا و این رو اشتباه بزرگ خودش خواند. خب این در رابطه با نظریه جهان ثابت و ایستا که این دیگه در بین فیزیکدانان رفت کنار و چندان طرفداری نداره. این به این معنا نیست که به طور قاطع ابطال شده، نظریه جایگزین اثبات شده، دیگه هیچ کس سراغ اینا نمیره. نه، اصلا در علم معمولا اینجور نیست، ولی چندان دیگه اقبال قابل توجهی در بین فیزیکدانان نداره و تقریبا میتونیم بگیم که یک نظریه متروک هست. حالا تا انشالله به دیدگاه های دیگر هم در آینده بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.